أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در عیوبی بود که موجب فسخ نکاح هست و چون عنوان نکاح هست و اهم از دائم و منقطع است، پس اختصاصی به نکاح دائم ندارد و این عیوب همونطوری که ملاحظه فرمودید سه قسم بود. بخشی مخصوص عیوب زن بود که زن با این عیوب مرد میتواند عقد را فسخ کند. بخشی هم عیوب مخصوص به زن بود که مرد با این عیوب میتواند عقد نکاح را فسخ کند. بخش سوم هم عیوب مشترک بود که هر کدام از اینها دارای این عیب بودن، طرف مقابل می تواند فسخ کند. در بخشی که مربوط به عیوب مرد بود که زن با این عیوب مرد می تواند نکاح را فسخ کند، جنون را ذکر کردن که البته او مشترک است. خسا را به عنوان عیب دوم ذکر کردن. خسا خواه به معنای بیرون کشیدن تخمدان باشد یا کوبیدن تخمدان باشد، این عیبی است در ساختار خلقت بدن. این یه مطلب. روایات فراوانی هم در مسئله خسا وارد شده است که زن با خسی بودن و خواجه بودن مرد حق فسخ دارد. این دو مطلب. و در قالب این روایات خسا هم مسئله تدلیس مطرح شده است که لو دلس الخسی نفسه. تدلیس در کنار مسئله عیب خسا ذکر شده، به استثنای بعضی از روایات که اونها در برابر روایاتی که قید تدلیس ذکر کردن کمن. سر این که خسا باعث حق فسخ زن است چیه؟ این که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در قبول این نصوص تأمل داشتن برای چیه؟ این روایات سندش که معتبره، دلالتش هم که تامه. فرمایش ایشون اینه که این عیب نیست، برای اینکه کاملا قدرت آمیزش دارد و اگر آمیزشش بیش از افراد سالم نباشد کمتر نیست، چون افراد سالم در اثر نزول منی سست میشن. این که اون رو ندارد، این تخمدانش چون فعال نیست نزول منی مطرح نیست، لذا او علاجش بیش از افراد سالم است. چرا این زن بتواند فسخ کند؟ خب پس روایات معتبر هست، سندش تام، دلالتش تام، مستفیضم هست. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط نظرش اینه. به کشف اللسان که رسید مشکل دیگری پیدا میکند که این چون نمیتواند علاج کند، آمیزش کند، لذا زن حق خیار دارد، حق فسخ دارد. این محمل با خود این نصوص سازگار نیست، چون در این نصوص آمده که کل مهر رو باید بپردازد، مهر هم که مشروط به آمیزش است. ما این روایات متعدد را بر چیزی هن بکنیم که با خود این نصوص سازگار نیست. یه وقت است که جمعاً بین دو دائف متعارض خلاف ظاهری مرتکب می‌شویم که خلاف ظاهر شیء خارج است، یه وقت اصلا خلاف ظهور شفاف داخلی است. چون خود این روایات مسئله مهر را مطرح کردن و مهر نیست مگر با آمیزش. پس این روایات ظاهرش این است که زن حق فسخ دارد. نقد مرحوم شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی اینه که این چه عیبی است که زن حق فسخ داشته باشد؟ این کاملا میتواند آمیزش کند، این چه عیبی دارد؟ و آمیزشش اگر قوی تر از مردان سالم نباشد ضعیفتر نیست. در کشف اللسان راه جمع این شد که این قدرت آمیزش ندارد، چون قدرت آمیزش ندارد این عیب است تو زن حق فصل دارد. این با محتوای داخلی خود نصوص خصاص آزگار نیست، چون داره که تمام مهر باید بپردازد و اگر علاج نباشد که مهری در کار نیست. رای سوم برای حل تعارضی که مشهود است این است که این برای تحلیل است نه برای عیب. بنابراین هم باید مسئله عیب مشخص بشه که العیب ما هو، هم مسئله تدلیس مشخص بشود که التدلیس ما هو، و هم روشن بشود که در مسئله خارجگی عیب است یا تدلیس. اگر تدلیس بود از بحث بی فعلی ما بیرونه، چون ما درباره عیوب بحث میکنیم، و اگر عیب بود مشکلش چیست؟ پس بنابراین این سه بخش باید روشن بشه. در بخش اول، گرچه در کتاب نکاح به صورت مبسوط بین عیب و تدلیس فرق نگذاشتن، ولی همونطور که تو کتاب بی ملاحظه فرمودید، اونجا مرز بین تدلیس و عیب مشخص شد. عیب آن است که چیزی در ساختار بدن انسان یا حیوان کم یا زیاد باشد، نقص در خلقت یا زیاده در خلقت در بدن انسان یا در بدن حیوان، این عیب است. هیچ، یعنی هیچ ارتباطی بین عیب و تدلیس نیست. تدلیس چیز دیگه است، عیب چیز دیگه است. اگر چیزی در ساختار خلقت انسان یا حیوان کم بود یا زیاد، اینه میشگن عیب، و این خیار عیب دارد و خیار عیب با همه خیارها فرق میکند، چون همه خیارات شخص مخیر بین رد و امضاست دیگر. اما بین رد و امضای رایگان و امضای مرعرش این مخصوص عیب است، تعبدن. یه تعبد خاصی تو قبل این نیست. در خیار قبل اگر کسی بگوید من رو ما به تفاوت میدم، شخص بگوید نه من نمیخوام، من معامله رو خواهم فسخ کنم. اما اگر کسی گرفتار خیار عیب شد، این میتواند رایگان قبول کند، فسخ کند، یا قبول کند معل عرش. در هیچ خیاری از اقسام چهاردهگانه خیار سخن از عرش نیست، مگر در خیار عیب تعبدن. پس عیب ما هو، عیب آن است که زائد بر خلقت یا ناقص از خلقت، چه در انسان چه در حیوان. تدلیس اصلا، یعنی اصلا کاری به عیب ندارد. تدلیس این است که این یه شیء ساختار طبیعی دارد، انسان دستکاری میکند جور دیگه نشون میده. این تسریع اشاعت مسرات که در فقه آمده همینه دیگه. یه گوسفندی است یا گاوی است، معمولا یه مقدار شیر میده، اما اون چوپان، اون رمدار، یکی دو نوبت شیر رو از پستان این گوسفند یا گاو نگرفت تا به مشتری وانمود کند که این همیشه اینقدر شیر میده. این نه عیبیست، نه نقصیست در ساختار خلقت او، نه زیادیست در ساختار خلقت او. این حیله و مکر اون فروشنده است، این میشکن تدلیس. خیار تدلیس هم کاملا مرز شداست، یا رد یا قبول، دیگه مسئله عرش مطرح نیست که. تدلیس ماشته که در مکاسب با حرم خوندید از همین قبیله. پس تدلیس یعنی تدلیس، عیب یعنی عیب. این نصوص کدوم میشه میخواد بگرد؟ هم عیب توش هست، هم تدلیس. دلس نفسه، این که خسیست یا سل اون سین است یا رز اون سین است، نقص در خلقته. پس عیب بودنش مسلمه. این کار دیگری نکرده، فقط عیب مستور را مستور نگه داشت. عیب یه وقتی مشهود است، مثل اعما بودن، اعرج بودن، ابرس بودن. این کسی که میلنگد یا کور است یا ابرس است، عیبش مشهود است. اما اون که خسیب خواجه است، عیبش مستور است. این شخص معیب است، فروشنده کاری نکرده، همینطور فروخت، تدریس نکرده. اونجا که تدریس معصیت است، این تدریسی نکرده، فقط این عیب رو نگفته. اون شخص هم خیار عیب دارد در مسئله بی، بعد برمیگردونه و عرش میگیره. حالا این تدلیس در نگفتن است، وگرنه چرا مثل این گوسفندی هم کور باشه هم مسراس باشه؟ این دوتا خیار دارد. اگر یه گوسفندی یه مشکلی داشت، نابینا بود و از طرفی تصریح شده بود، این هم خیار عیب داره، هم خیار تدلیس. گاهی ممکنه 5-6 خیار یه جا جمع بشه که با سقوط بعضی ها، بعضی هم هستن، رو بعضی معامله میکند، رو بعضی رو اسقاط میکند، رو بعضی رو اعمال میکند. گاهی ممکنه 3-4 خیاری جا جمع بشه. اما تدلیس تدلیس است. عیب عیب، هیچ یعنی هیچ مرز مشترک بین اینها نیست. این غرض این است که این عیب رو نگفته، تدلیس در نگفتن است، نه کاری کرده روی این مبی یا این روی این زوج. غرض این است که اگر این نصوص دارد دلسه، یعنی این عیب رو نگفته، کاری نکرده. که حیله نظیر تسریع شات مسرات که نبود، اونو میگن تدلیس. یا نظیر تدلیس ماشته که نبود، یا تدلیس عمک که خود را به جای آزاد جازد و شوهر کرد که تو نصوص ما هست که نبود، اینا تدلیس. در باب نکاح یه زنیست کنیز، رفته به قبیله دیگر، گفت من از شما، و خود را به عنوان زن آزاد معرفی کرد و شوهر کرد، این شده تدلیس. چون یه کاری انجام داد، اما در مسئله خسا کاری انجام نداد، فقط عیب مستور را مستور نگه داشت. تمام تلاش و کوشش حساب جوار میخواد بکند که این روز این مجموعه تدلیس قرار بدد، میبینه نمیتونه، لذا در آخر میگه فتعمل. بله دیگه، اگر نکرد خیار دارد. این که فرمود یوزرب وجهش یا یوزرب زرش، برای این که یه وقت است که اون شخص میدوند، خب برای اظهارش واجب نیست، اما بالاخره کسی رو به زحمت میندازه دیگه. این تعذیر که او رو تنبیه میکنن یا به سرش میزنن یا به پشتش میزنن، برای اینکه این کاری رو که باید بکند شرعا نکرده است، یک به تکلیفی را انجام نداد، امر وضعی را، لذا تازیانه میخورد. اون تازیانه خوردن برای اینکه یک کار واجب را انجام نداد. تکلیف یعنی تکلیف، وضعم یعنی وضع، این مشکل وضعی ندارد. اون جایی که یک کنیز خود را به عنوان زن آزاد معرفی میکند، میگه من از قبیله شما و آزادم و ازدواج بکنم، این کار وضعی کرده است، یعنی ناحقی را حق کرد، عمه ای را به جای حر قرار داد، این میشه تدلیس. اما در اینجا این که در قالب نصوص دارد که خسی لو دلس نفسه، او یعنی این امر تکلیفی را انجام نداد، برو واجب بود بگه دیگه، دیگران را فریب دادن حرام دیگه. این تازیانه بر او میخوره، وگرنه کار وضعی خلاف وضعی نکرده غیر از اون عیب، عیب اون طرف مختار دیگه. فتحصل انها هنا امور اربعه، اول ما هو المعروف که این حق فصل دارد، دوم اون چه که از شیخ طوسی رضوان الله تعالی رسیده است که حق فصل ندارد برای اینکه این عیب نیست، این علاجش اگر بیشتر از آدم سالم نباشد کمتر نیست، سوم این که حمل می شود این نصوص بر جایی که قدرت علاج ندارد. نقدی که متوجه قول سوم است این است که در غالب این نصوص سخن از پرداخت مهریه است و مهر بدون علاج نیست. چهارم این است که برای تدلیس است که بالاخره صاحب جواهر نتوانست از زیرش این بار رو حل میکند که برمون تأمل نیست، تدلیس نیست. این تدلیس فقط در یه حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی. این باید میگفت و نگفت، خلاف شرع کرده تازیانه میخورد. بنابراین ظاهر این نصوص اینه که خیار دارد دیگه، این یه نقصه بالاخره. حالا یا برای اینکه جوری بارداری نمیگیره یا خیلی اسرار خلقت روشن نیست که حالا اگر چونچه این نازل بشود یا نازل نشود چقدر مهر زن در مهر ورود این نطفه و عدم ورود اون نطفه در التزاز زن دخیل است یا نه، در سلامت اون زن دخیل است یا نه، که لست و ادری. ولی نصوص صحیحه، مستفیضه، دلالش هم تامه، غالب اسباب هم عمل کردن. از این که به لا ضرر و لا ضرار هم تمسک کردن معلوم میشه یه مشکلی برای زن پیش میاد، یعنی این برای ما حل شده است که ورود نطفه و عدم ورود نطفه برای زن یکسانه، لست و ادری. سخن از علاج نیست که برام شیخ طوسی تو مبسوط فرماد این که علاج دارد، که اگر یه وقتی یه دلیل قطعی ما داشته باشیم این میشه مخصص یا مقید لبی روایت، اما ما این با یه انباری از مجهولات اومد این نصوص معتبر رو چرا بذاریم کنار؟ اصابن که بهش عمل کردم. بنابراین نه فرمایش مرحوم شیخ طوسی تامه، نه سخر فاضل هندی در کشف الاسلام تامه، نه تردید مرحوم صاحب جواهر را بشه قبول کرد. نه خب این دلس مسئله عیب را تدلیسی در غبار عیب در کار نیست. تدلیس تدلیس است و عیب عیب است. حالا گوشه از این بیانات رو در خود کتاب به خود مرحوم صاحب جواهر اینا رو یاد دیگران داده، اینطور نیست که برای این سلطان فقه مخفی شده باشد. که شما در مسئله بی ملاحظه فرمودید که بین عیب و بین تدلیس کاملا فرق گذاشتن. در کتاب بی شرایع در محقق در شرایع اونجا فرمود القول فی اقسام العیوب ضابطه عیب هم امینه، چه در باب نکاح، چه در باب بی و چه در ابواب دیگر. و ضابط ان کل ما کان فی اصل الخلقه فزاد او نقص. اصل خلقت یه معیاری دارد، چه در انسان چه در حیوان، اعضای بدنش مشخصه. از این بیشتر باشد کسی بشه 4-5-6 انگشت، یا از این کمتر باشد این میشه عیب. کل ما کان فی اصل الخلقه فزاد او نقص فهو عیبون. این کاری به شخص فروشنده نه، باید فروشنده یا زوج و زوجه کاری انجام ندن. این خلقتش همینطوره که بیش از متعارفه یا کمتر از متعارفه. کلب اسبع زائد و نقصان که فوات عضو ول نقصان صفات که خروج المزاج المجراه و طبیعی مستمرن کلم امراض او آرزن که هما یوم، اینا تحمل است. این صیغه مبالغه مفعال رو که تو اثر ملاحظه فرمودید، این اگر یک کسی قدرت بدنش خیلی قوی باشه دیر مریض میشه، میگن ساختار بدنی او مسها هست، یعنی خیلی توانمند در حفظ صحت است. اونی که با اندک سرما هوا سرد بشه سرماخوردگی داره و بیمار است میشن ممراض است. ممراض یعنی مزاجی که زود مریض میشه. مسحاه یعنی بدنی که خیلی قوی است به دیر مریض میشه. فرمودن یا اون باشد یا نظیر این ممراضیت و امثال زاره که یک نقصی است. و کل ما یشترته المشتری علی البایع مما یسوق فاخل به، این یثبت به الخیار و لم یکن فواته عیبا. اگر مازاد بر خلقت یه چیز جدیدی این خواست و نبود بود که عیب نیست، این میشه یا شرط الخیار کرده یا خیار تخلف شرط دارد، این از بحث عیب بیرونه. این ها مال مسئله عیب است که میگذرونه. اما بعد به مسئله تدریس میرسن. در مسئله تدریس فهمند به هنا مسائل و الاولام تسریتو تدلیسون که یثبت به الخیار اما بین الرد و الامساک، نه عرش. عرش مخصوص خیار عیبه. خب تسریه چه؟ شات مسرات. شات مسرات که تو کتاب به ملاحظه فرمودید همینه. این چوپان، این رمدار، یکی دو نوبت شیر پستان این گوسفند رو ندوشید که به فروشنده بگه این گوسفند شیرده همیشه همینقدر شیر میده. این شات مسرات مدلسه است، تدلیس کرده، دستکاری کرده خود شخص. تدریس ماشته از همین قبیله، تدریس هایی که راه بیدن از همین قبیله. مقام ما که این نصوص فراوان مستفیض به محل مورد عمل اصحاب است، آیا روی عیب است؟ کما ذهب بهی اکثر فقها، یا اصلا خیار نیست کما ذهب الیه شیخ رضوان الله تعالی در مبسوط، مگه یه راه حلی برای خیار پیدا کند؟ یا حمل می شود بر صورت عدم علاج کما ذهب الیه فاضل هندر کشف الاسلام، یا نه کما یهمل علی تدلیس خارج از بحث خیار عیب است، وارد تدلیس است که چیزی دیگه است. البته ممکن است عیب و تدلیس در یک باب ذکر بکنند، اما عیب عیب است، تدلیس تدلیس. شما الان در صدد بیان عیوب مردید. بنابراین این تلاش و کوشش برای اینه که ما خیال کردیم اون چرا که معیار هست همون علاج است و حاصل از خیر. حق زن معلوم نیست که فقط در علاج خلاصه شده باشد، که ما یقین داشته باشیم ورود نطفه در رحم و عدم او در التزاز زن یا در سلامت زن هیچ نقشی ندارد. این رو لست و ادری. وقتی لست و ادری، ما نه مخصص لفظی داریم نه مخصص لبی. اون حدیث معروف که جامع بود که لا یرد الرجل به عیبن، این حتما باید حل بشود بر عیوب قابل گذشت، وگرنه این همه نصوصی که ما داشتیم در مسئله جنون و امثال جالب که معارضه هم نداشت، محل ابتلا هم خلاف هم نبود و عمل اصحاب هم روش بود. پس لا یرد و به عیبین نمیتواند جلو این روایات رو بگیرد و ما هم دلیل قطعی نداریم به اینکه تنها کاری که زوجه و زوجه دارن علاج است و زن هیچ حقی ندارد الا العلاج. و ورود نطفه و عدم ورود نطفه در زهدان زن هیچ سهمی ندارد و حقی ندارد و اصلا ندارد. این که لست داری برای ما ایمو این نصوص و سندش درست، عمل اصحاب درست، باید اون لازره رو اینا که خود بزرگان تبش تمسک کرده معلوم شد اشکالی بود دیگر. اگر تنها توقع زن همو علاج بود که دیگه ضرری در کار نبود. خب این همه فقها به لازره هم تمسک کردن دیگر. پس بنابراین این چهار راهی را که برام صاحب جواهر طی کردن، همون اولین راهی که اصحاب فرمودن اون راه درست است. حالا بقیه روایاتی که مربوط به همین باب 13 هست این رو ملاحظه فرمایید. تدلیس را بسیار خوب ممکنه دیگه از همین راه باشه، پس یکی از راه شف همینه. غرض اینه که ما نمیدونیم تمام حقوق در همین مسئله علاجه که خب در جریان که لای و رجل لا یرد من عیبن قبلا هم خونده شد و اشاره شد به این که مخصص است به روایاتی که با عیبهای فراوانی زن حق فصل دارد، که در باب 14 حدیث دوم وسائل جلد 21 صفحه 230 سطر اول و دوم، قال الانین اذا علم انه انینون که لایت النساء فرق بینهما و اذا وقع علیهما وقعی واحده لم یفرق بینهما و الرجل لا یرد به عیبن. اما در مسئله تدلیس اونجا یه روایتی است که گفتن این کنیز که خود را آزاد معرفی کرده این تدلیس کرده و خیار هست. در باب 7 یعنی وسائل جلد 21 صفحه 220 باب 7 احکام و تدلیس الامته و تزویجها به دعوا به دعوا الحریه. خب این یه تدلیس است دیگر. روایت را مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن سلان عن اسماعیل ابن جابر قال سألت ابا عبدالله السلام عن رجل نظر الى امرأة فاعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال زوجني ابنتك فزوجه غيرها. دخترش رو بغده او در نیاورد، دیگری رو بغده او در آورد، یعنی یک کسی که کنیز او بود. بسیار خوب. اما محمد بن سنان این همون اشکال معروفی بود که مرحوم بحرالعلوم دیگران با اصرار میخوام بگن این بزرگ مردی است که حقش ضایع شده. تنها جرمش اینه که فضائل عقلی اهل بیت ذکر میکنه. عبدالله ابن سنان توثیق شده برای اینکه یه آدم عادی بود، اما این محمد ابن سنان مشکلش چیه که توثیق نشده؟ فرمایش مرحوم بحرالعلوم تو الفوائد الرجالیه و سایر بزرگان اینه که این فقط مشکلش اینه که روایاتی که مربوط فضائل اهل بیته، اون روز خیال میکردن اگه کسی کار فرشته را انجام بده معاذالله این غلوه. جرمی برای محمد ابن سنان نیست مگر اینکه برتری خواهی این نسبت به اهل بیت هیچ، یعنی هیچ اشکالیشو میگه ما در محمد ابن سنان نداریم. ادی هم جداگانه مقاله نوشتن در وساقت محمد ابن سنان. این مرمیه به ضعف هست، مشهوره به ضعف هست، تا قلم دست کی باشد. در اون روایت دارد که فعتا اباها فقال زوجنی ابنتک فزوجه غیرها فولد اسمنه فعلم بها بعدو انها غیر ابنته. بعد معلوم شد این دختر او نیست، این کنیز است. و انها امتون قال ترد الولیدتو على موالیها والولدو للرجل و اون وقت و علی الذی زوجهو قیمت ثمن الولده یعطیه موالی الولیده کما غر الرجل و خدهو. یه تدلیس هست، این غرر هست، این خود است، یه باب جدایی دارد. این میشه تدلیس. یعنی این زن در ساختار خلقتش کم و زیاد ندارد، اما این وصف نداشت که من این وصف دارم، گفت من آزادم. اما در روایات محل بحث که باب 13 است، عنوان همه اینها عنوان تدریس دارد، به استثنای بعضی از روایات که اونا در قلتن که مسئله تدلیس تو اونا نیست. در روایت 6 همه این باب 13 که قسمت مهم روایاتش در بحث دیروز خونده شد، این روایات را مرحوم صد این روایت را مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال كتبت الى ابي الحسن عليه السلام ان رجلا يسال عن خسي تزوج امراه ثم طلقها بعد ما دخل بها وهما مسلمان، زن و مرد هر دو مسلمانن، و این شخص خواجه بود و ازدواج کرد، بعد هم آمیزش کرد، بعد هم اون رو طلاق داد. این زن مرد زن و شوهر فسأل عن الزوجه أله أن يرجع عليهم بشيء من المهر، این مهری که داد میتونه بگیره برگردونه، که حالا از هم جدا شدن. یک و هل علیها عدتون، این زن باید عده نگه دارد. فلم یکن عندنا فیه شیئون، احمد ابن محمد ابن ابی نصر میگد که این جوابهایی که ما قبل از ائمه علیه السلام شدیم از شما شنیدیم، اینا رو تو این مجموعه من رساله ها من جمع آوری کردیم، تو این مجموعه ما درباره این مطلب حکمی نیست. الان از شما سوال بکنیم حکم شرعی چیه؟ فعلا چیزی به شما از نوشته های شما نیست که از شما استفاده کردیم نیست. فرأیو که فدت که نفسی، جانم به فداتون، رأی شما چیه؟ فرأیو که یعنی رأی شما مطلوب ماست، فتوای شما مطلوب. فدت که نفسی، فکتب علیه السلام هزار لا یسلم. البته تو مکاتبه بوی تقیه است از یک طرف، یعنی این نمیتونه دیگه حالا چیزی که داده بگیره، بلکه آمیزش کرده دیگه، چه حق داره بگیره؟ حالا خودش خواجه است میتونه ادامه بده یا علل دیگری باعث طلاق شده، مهریه رو داد، مهریه حق مسلم زن دیگه، چون بعد علاج دیگه. غرض اینه که این روایت سخن از خواجه است که این کار کرده و بعدم طلاق داده، حالا اون زن خیار فحص رو اعمال نکرده هرچه، این کلمه تدلیس در اینجا به کار نرفته. غرض این است که در جریان عیبی که گوید آگاه به عیب نمیگوید، تدلیس مصطلح در قبال عیب نیست، این تدلیسش در حکم تکلیفی است، نه امر وضعی. یعنی باید بگوید این معیب است، چون عیبش مستور دیگه، باید بگه این معیب نگفته. سر این که او خیار دارد که مشکل حل نمیشه، مغرور کردن و ضرر رسوندن کار حرامه دیگه. روایات دیگری هم که در این مسئله هست، ما تقریبا 2-3 روایت خوندیم یا بیشتر، روایت چهارم هم همین باب هست که سئل ابو جعفر علیه السلام عن خسی تزوج امرأة و هی تعلم انه خسی، خب این عیب مستور است، نیست مشهور دیگه، و زن بدون این خواجه است دیگه حکمش روشنه. قیل له انه مکس معه فهل کان علیه فما یکون منه غسل، فرمود ان کان اذا کان ذلک منه امنت فان علیه، این معلوم شه علاج تام نبود یا مثلا قدر حشف مانندان نبود، ولی املا شده، برمود املا شده غسل دارد. روایت پنجم این باب که عبدالله بن جعفر نقل میکند، ان خسی دلس نفسه لامرأت ما علیه قال یوجع زهره، خب خلاف شرع کرده دیگه، و یفرق بینهما و علیه المهر کاملا اندخل بهما. معلوم شه علاج میشه، تمام مهر مستقر میشه، یه نقصی است در همسرداری که این نقص باعث حق زن است برای فسخ کردن. روایت بعدی هم همینطوره. حالا اگر چیز جدیدی تازه‌ای در بین نظر فقها رضوان الله علیهم باشه عرض میشه، وگرنه وارد عیب بعدی خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.